أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، بحث سر این بود که ما در بعضی روایات نصب اموال زکریه، اصناف زکریه رو منحصر در 9 چیز کرده و زکات رو از غیر اصناف تسعه نفی کرده، ولی در بعضی روایات اثبات کرده زکات در غیر اینها. حالا جمع بین اینها رو چه باید کرد؟ مرحوم آقای روحانی در المرتقی الفقه الاربع، تقریراتیشون هست، میفرمایند که ما یه موقعی روایت علی ابن مهدیار رو در نظر میگیریم، یه موقعی روایت علی ابن مهدیار که مکاتبه عبدالله ابن محمده اون رو در نظر نمیگیریم. اما وجه این که چرا در نظر بگیریم یا نگیریم این هست که این روایت کنه اضطراب داره، که این تیکه رو جلسه قبل بحث کردیم، گفتیم نه، این روایت اضطراب نداره. حالا ایشون می‌فرماید که اگر روایت علی ابن مهدیار رو کنار بگذاریم باید حمله بر تقیه کرد، روایت هایی که در غیر اصناف تسعه زکات قائل شده، نه به خاطر اخبار علاجیه بلکه به خاطر وجه دیگه. یه تعبیر اینجا وارد شده، این که اخبار علاجیه اختصاص داره به خبرین ذنیه، که تو جلسه قبل عرض کردم وجهی و این مطلب نیست. من مراجعه کردم منتقل اصول رو، تقریبا کل بحث اخبار علاجیش رو مرور کردم، هیچ جایی همچی چیز رو ندیدم که ایشون اختصاص بده به خبرین ذنی. اصلا ایشون ترجیح رو قبول نداره، ترجیح رو قبول نداره، میگه خبر عمر ابن حنظله مخصوص به ترجیح قاضیین و بقیه اخبار ترجیح هم سندن اشکال داره و از اشکالات ایشون مطرح میکنه. این که بگه اختصاص داره به خبرین ذنیه، این من پیدا نکردم. به نظر میرسه که ایشون اینجا تقریرات بد تقریر شده، کل مطلبی که ایشون اینجا میخواد مشق کنه یک استدلال، این یه جور خاصی. بحث ایشون این هست که اینجا این روایت های مثبته یه زکات در غیر نقطا و روایت های نافیه، اینها هم از جهت سندی و متنی قطعی هن یا اطمینانی هن. خب لازمه این مطلب اینه که اگر هم از جهت سندی قطعی باشن هم از جهت دلالی قطعی یا اطمینانی باشن، اطمینان حاصل میشه که در یکی از این دو دسته دست شما در نکنه. از جهت صدور ایراد داره، خب خبرهای حاصله که نمیتونه تقیه ای باشه چون مخالف عامه است، میمونه اون خبرهایی که موافق عامه است که خبرهای مثبته هست، که نه چون ما اطمینان داریم که این خبر تقیه ای دیگه نیاز به بحث اخبار علاجیه و اینها نمیشه. ایشون اینو میخواد بگه، خیلی بد بیان شده، یعنی تقویات مشوش بیان شده. به هر حال ایشون بعد میگن که اینها معقز از خبر مکاتبه علی ابن عبدالله ابن محمد هست که علی ابن مهدیار نقل میکنه، اما با توجه به صحیحه علی ابن مهدیار مسئله فهم میکنه. تعبیر ایشون این هست که اما به ملاحظه صحیح المذکور فیغرب الحمل الافتهباب نظرا الى ان قوله عليه السلام في التوقيت صدق الزکات في كل شيء كيل لا يدل الا على اصل رجحان الزکات و مشروعيته. و بحث رو ادامه میده. خب اینجا این مطلب ایشون با مطلب سابقشون خیلی قابل من نتونستم جمع کنم. در مورد روایت علی ابن مهدیار چند جهت رو باید در نظر گرفت. یک جهت اینه که تو این روایت علی ابن مهدیار یک قسمتش فرموده که امام علیه السلام فرموده اون کسانی که زکات رو در عرض کنم خدمت شما غیر اصناف تسعه هم نقل کردن صدقو از زکات فی کل شیء کیل، خود این عبارت رو به تنهایی در نظر بگیر. یه موقعی چون دو تا توقیع هست، این عبارتی که به عنوان توقیع وارد شده توی این جایی که این وسط هستی که اون وسطیه، بعد از این که راوی روایتی رو که زکات رو منحصر در اصناف تسعه کرده رو نقل میکنه، امام علیه السلام میفرمایند کذالک هو و زکات علی کل ما کیل بسا. یه موقع این تیکه دوم رو، یه موقعی اصلا به اینا کار نداریم، به عبارتهایی که امام فرمودن. امام علیه السلام در این عبارت دو دسته روایت های متعارض رو تصدیق کرده. کذالک هو دسته اول رو تصدیق کرده، صدقو دسته دوم رو تصدیق کرده. اینو میخوایم تحلیل کنیم. فوقش مطلبی که ایشون میخوان بگن در مورد صدقو از زکات فی کل شیء کیله درست باشه، فوقش. ولی اولا امام علیه السلام در توقیع اولشون، عبارت اولشون هم فرمودن که اون روایتی که زکات رو منحصر در نه چیز کرده کذالک هو، از این طرف از زکات علی کل ما کیله بسا. اینو چیکار میکنید؟ هم از زکات علی کل ما فی. ایشون روایت هایی که زکات رو علی کل ما کیله بسا رو اطمینانی قطعی و دلاله اطمینانی و دلاله میدونه، اطمینانی و دلاله میبینید میدونه. اگر این اطمینانی و دلاله هست، خب تناقض روشن صدر و ذیل دیگه. از یه طرف زکات منحصر در نه چیزه، از یه جهت هم زکات در غیر نه چیز هم هست. این چجوری این روایت رو میخواییم حل کنیم؟ بله، یه بیانی مرحوم آقای خویی داشتن، اون بیان مرحوم آقای خویی رو میشد یه جوری توضیح داد و اون این بود که ایشون میفرمودن که جایی که دو دسته روایت داشته باشیم که کنار هم قرار بدیم، اینها صرف تناقض در بیاد، عرف اینا رو قابل جمع نبینه. این جمع عرفی نیست، خب اب ندارم. ولی ایشون میگه با این که جمع عرفی نیست، روایت علی ابن مهدیار آمده همین جمع رو کرده. خب معناش اینه که نه اینکه قطع آی خویی میخواد بگه قطعی و دلاله هستن، نه قطعی و دلاله نیستن، روی جمع عرفی ندارن. خب روایت هایی که جمع عرفی ندارن، ممکنه یک روایت وارد شده باشه اینها گفته باشه اینا با وجود که جمع عرفی ندارن هر دسته شون درستن. خب حالا که هر دسته شون درست باشن، باید چی کار کنیم؟ آقای خویی میگه لاجرم باید اینجور حمله بر استحباب کنیم، یعنی ذاتن ولو عرف حمله به استحباب نمی کنه، ولی به قرینه امام علیه السلام، به قرینه تصدیق حمله به استحباب میکنه. این حمله به استحبابی که عرف همین جوری نمی کرد، به قرینه این روایت میکنه و روایت هم تابع این معنا رو داره، تو قطعی نیست، توجه داشته باشید. به خلاف مشی که ایشون کرده، ایشون روایت رو قطعی و دلاله گرفته. اگه قطعی و دلاله گرفته، حالا امام علیه السلام بفرمایند قطعی دلالش از بین میره؟ بله، یک توجیه اینجوری ممکنه بکنیم، قسمتی از کلمات ایشون رو توجیه کنیم، بگیم ایشون نمیخواد بگه قطعی و دلاله، چون تعبیر میکنه قطعی یا اطمینانی یا اطمینانی. از این روایت ما کشف میکنیم امام علیه السلام اون اطمینان به اینجا دخافه تخته کنه. قطع رو خب نمیشه تخته کرد، ولی اینجا اطمینان، ولی اطمینان داریم که دلالت روایت وجوب هست، ولی امام علیه السلام گفته به این اطمینان عمل نکن، اون احتمال ضعیف غیر قابل اعتناء عقلایی رو امام علیه السلام بهش برش مشروطیت کرده. حالا چقدر این مسئله درست هست یا واقعا همینجور باید مشروط کرد، حالا یک توجیه. ولی اینجوری که ایشون مشروط کردن، به خصوص حالا اینم یادم رفت بگم، هم کذالک خوبه و زکات علی کل ما کیل بسا، طبق مبنای ایشون با تناقض رو به رو هست، هم تصدیق هر دو دفتر روایات، چون ایشون میگه هم دفتر اول رو تصدیق کرده هم دفتر دوم رو تصدیق کرده، در حالی که ما میدانیم در یکی از این دو دفتر خلل واقع شده، و فقط تصدیق صدوری هم نیست، ظاهرش اینی که میخواد بگه کذالک هوا که نه حکم واقعی این هست، نه اینکه هر دو دفتر صادر شدن همثال اینها. اینه که این شیوه بحثی که ایشون طرح کردن خیلی به نظر شیوه بحث لطیفی نمیاد. اما اون سبکی که مرحوم آقای خویی اینجا مطرح کردند، که فرمودن که ما به قرینه روایت این روایات جمع عرفی ندارند، ولی ما به قرینه روایت علی ابن مهذیار میگیم حمله بر افتهباب میکنیم. حالا اون بحثای مبناییش رو قبلا اشاره کردم که آیا این ضابطه‌ای که ایشون برای جمع عرفی ذکر کردن درست یا درست نیست، ما نپذیرفتیم. حالا از اون جهت در میگذاریم، میاییم تو این جهتی که ایشون میفرماید که حالا که این روایات هر دو دفتر رو تصدیق کرده، ما باید حتما روایت های مثبته زکات در غیر نه چیز رو حمله به استحباب کنیم. در قبال ایشون بعضی ها مثل صاحب حدائق این روایت رو حمله به تقیه کردن، همین روایت علی ابن مهذیار، مثلا روایت علی ابن مهذیار عبارتش هم خوندم که همین روایت رو حمله به تقیه کردن، افراد دیگه هم بود، من عباراتش رو خوندم. حالا ببینیم آیا میشه این روایت رو حمله به تقیه کرد؟
اصلا مفادش معلوم نیست که آدم حمله به تقیه کرد، چه استفاده دارد؟
حالا عرض کردم صاحب حدائق میگه به قرینه روایت علی ابن مهذیار خودش معید اینه که روایت رو باید حمله به تقیه کرد، برخلاف آقای خویی که ایشون میگن از این روایت استفاده میشه که نه، باید روایت های مثبته زکات رو حمله بر استحباب کرد. خب ببینید اصلا این روایت قابلیت حمله بر تقیه رو داره یا نداره؟ این روایت علی ابن مهذیار حالا سب کنید، بذارید، خواهش میکنم این مدت صحبت نکنید تا بحث روشت از دست داره. از کنم خدمت شما، ما یه تو ابتدای نکته یه دفعه تذکر عرض کنم. ببینید روایت گاهی اوقات مثلا دو دفعه روایت متعارض ما داریم، یه دسته سومی ناظر به اون دسته‌های قبل وارد بشن، این دسته سوم یه مطلبی در مورد اون دوتا روایت بگن مثلا هر دوتاش صحیح هست یا یکیشون صحیح یکیشون صحیح نیست. آیا ما میتوانیم روایت ناظر رو حمله به تقیه کنیم. دقت کنید، به نظر میرسه همچنان که آیون در بحث حکومت مطرح کردن، حالا تقریبش باشه در بحث حکومت، حاکم و محکوم با همدیگه تعارض ندارند. اینجور نیست که طرف تعارض هم باشیم اینا، ما بیایم حاکم رو حمله به تقیه کنیم. نه، حاکم بر یعنی در واقع این محکوم هست که به قرینه حاکم باید کنار گذاشته بشه. البته این در جایی هست که احتمال تقیه در حاکم قطعی نباشه، بخواییم تعبدن حاکم رو حمله به تقیه کنیم. مثلا فرض کنید یا باید در محکوم خلاف ظاهر اراده کنیم یا باید حاکم رو حمله به تقیه کنیم. مثلا یه روایت وارد شده گفته که اختلاف امتی رحمه، یه روایت اومده اختلاف امت رو بر خلاف ظاهر حمل کرده. ما ممکنه یه موقعی این هست بگیم این روایت حاکم که اون روایت محکوم رو بر خلاف ظاهر حمل میکنه، مثلا بگیم این تقیه ایه. خب در جای خودش این مطلب روشن هست که حاکم و محکوم اینا طرف تعارض نیستند. ما باید به قرینه حاکم در محکوم تصرف کنیم. ما اونجا این مطلب هم میگفتیم در مورد حاکم، شاید یه تعبیر درستر این باشه به جای حاکم ناظر تعبیر کنیم. حاکم بیشتر به جنبه دلالت مربوطه، ولی اگر ناظر گفتیم، ناظر اعم از مربوط به دلالت و جهت صدور و صدور و همثال اینها هست. فرض کنید دو تا روایت هست با همدیگه متعارض هستن، میریم از امام علیه السلام سوال میکنیم که این دو تا روایت چه باید باشون بکنیم. امام علیه السلام میفرماید یکی از این روایت ها صادر نشده. این در واقع معناش اینه که ادله حجیت خبر واحد که اون دلیل رو که امام علیه السلام حکم کرده صادر نشده، اینجا باید بذارید کنار. خب ممکنه شما بگید که از به چه جهت این روایت ناظر رو کنار نمیگذارید، حالا یا جهت سندی یا جهت دلالی یا جهت صدوری امثال اینها. این مطلب همین اینجا هم هست که ناظر و منظورون الی اینها در عرض هم نیستند. عرفاً ناظر هست که در منظور تصرف میکنه، حالا یا در صدورش، جهت صدورش، دلالتش، هر کدوم باشه. همچنان که آقایین در مورد حکومت تعبیر میکردن، من بحث قدی اوسط میخوام عرض کنم ادله ناظره این، نه اینکه ناظر قطعی باشه ها، نمیخوایم بگیم قطعیه، نه قطعی نیست، ولی عرف ناظر رو نسبت به منظور مقدم میداره، چون اون درجه خودشون گفتیم که خلاف احتمال خلاف ظاهر در ادله نادره ضعیفتر از ادله منظور الهی هست. تو بحث حکومت جلد چهارم اصول ما که هست، اونجا بحث شما مفصل کردم که چرا بچه تقدیم حاکم بر محکوم و این که در عرض هم نیستن چیه، اونجا مراجعه کنید. بحث اونجا بنابراین ما روایت علی ابن مهدیار رو اگر قطع داشته باشیم تقیه‌ایه یه حرف، ولی اگر قطع به تقیه‌ای نداشته، تقیه‌ای بودن نداشته باشیم، ما باید روایت علی ابن مهدیار رو عکس کنیم به قرینه روایت علی ابن مهدیار در اون دو دسته روایاتی که علی ابن مهدیار به اونا ناظره در اونا تصرف کنیم. این یه نکته. نکته دوم این که حالا که میخواییم تصرف کنیم در اون روایت ها، آیا عرض کنم خدمت شما حتما باید تصرف به این نحوی باشه که مرحوم آقای خویی فرمودند، بگیم که تفرف دلالی در دلالت به اون نحوه که آقای خویی فرمودن، به نظر میرسه الزاماً لازم نیست اینجوری ما مشق کنیم. اینجا یه توضیح من عرض بکنم، ما در بحث تقیه دو جور حمله به تقیه داریم. یکی حمله به تقیه به عنوان تصرف در جهت صدور روایت، امام علیه السلام روایتی رو که بیان فرموده که ظاهرش اینه که برای بیان حکم واقعیه و ما اگر قرینه نداشته باشیم باید میگفتیم این روایت برای بیان حکم واقعیه، ما ازش رفعیت میکنیم، میگیم نه امام علیه السلام برای بیان حکم واقعی این روایت رو بیان نکرده، حالا یا به خاطر اینکه بر خودش میترسیده یا بر سائل میترسیده، این خیلی مهم نیست که جهت اینکه خلاف واقع بیان کرده ترس بر خودش بوده ترس بر سائل بوده، علیه تقدیر امام علیه السلام حکم واقعی رو بیان نکرده. یه جوره. یه جور دیگه این هست که امام علیه السلام حکم صورت تقیه رو میخواد بیان کنه. توضیح و ذالک این که ببینید یک روایتی که وارد میشه، مثلا اگر روایتی بگه که شما میتوانید مسح بر خفین کنید، شما میتوانید فقاع رو بخورید، اطلاق روایت اقتضا میکنه که هم در ظرف اختیار بتوانیم مسح بر خفین کنیم هم در ظرف ضرورت، اطلاق داره دیگه، هم در ظرف اختیار بتوانیم فقاع رو بخوریم هم در ظرف ضرورت. خب یه موقعی ممکنه ما این اطلاق روایت نسبت به ظرف اختیار رو بگیریم، بگیم این روایت مخصوص ظرف تقیه است، یعنی حکم واقعی رو بیان میکنه ولی حکم واقعی صورت تقیه رو. در ظرف تقیه حکم واقعی این هست که شما باید مسح بر خفین کنید، باید می توانید فقاع رو بخورید، یعنی یک نوع جمع دلالیه مربوط به دلالت حدیثه نه مربوط به جهت صدور حدیث. این یه تعبیری تو بعضی کلمات وحید بهبهانی در بعضی جاها من دیدم، شاید مراد این باشه، عبارت خیلی مندمجیه. ایشون میگه که تو بحث تخییر در اماکن اربعه، ایشون میگه که تخییر در اماکن اربعه، بعضی روایات گفته که در اماکن اربعه شما نماز چهار رکعتی بخونید، بعد ایشون تعبیرش این هست که این روایات ها حمله بر تقیه میشه، حمله بر اتقاء میشه لت تقیه، یه همچی عبارت محمول على الاتقاء للتقیه، که ظاهرا قبلش هم در کلام مرحوم مجلسی اولا شبیه همین تعبیر هم. شاید مراد این باشه که این روایت حمل میشه در صورتی که شیعه ها مجبورند با سنی ها نماز بخونند، اونجا رو امام علیه السلام میگه نماز چهار رکعتی بخونید، تجویز هم نیست، امر اصلا باید نمازم چهار رکعتی بخونید، چون اگر نخونید نماز چهار رکعتی رو اونا متوجه میشن که شما شیعه هستید، مشکل براتون ایجاد میشه، باید تقیه، وجوب تقیه هم هست، لت تقیه یعنی خود امام علیه السلام تقیه نکرده، یعنی اتقا علی شیعه، این که به گرفتاری مواجه بشه. نمیدونم آیا من عبارت بالاخره همچین عبارت مبهمی اونجا داره. به هر حال ما دو جور خلاصه حمله بر تقیه داریم، حمله بر تقیه به عنوان تفرف در جهت صدور روایت و حمله بر تقیه به جهت حمله بر صورت تقیه. اینجا حمله روایات رو نمیشه حمله بر تقیه کرد به معنای اینکه امام علیه السلام حکم واقعی رو بیان نکرده. ما بگیم خیلی خلاف ظاهر روایت علیه به محضیار این که میگه صدقو، نه که یه مطلبی رو امام علیه السلام فرموده ولی مطلبی که خلاف واقع مطابق واقع هم نیست، حکم تقیهی، حکمی رو که امام علیه السلام بیان فرموده ولی اراده بیان رو که واقعی نداشته باشه، این بگیم خیلی خلاف ظاهره. ولی میشه شخصی بگه این روایات ناظر به ظرف تقیه است، چون سنی ها به خصوص ابو حنیفه، به خصوص ابو حنیفه قائل به ثبوت زکات در کل چیزهای رکبیه، در کل حبوباته. و مدار از خود این روایات هم استفاده میشه که مدار عمل هم بر طبق همین فتوا بوده. شیعه ها اگر میخواستن مقاومت کنن زکات حبوباتشون ندن، پدرشون در میومده. امام علیه السلام میگه شما باید زکاتشون بدید چون در ظرف تقیه هستید. این تعبیر تو بعضی از روایات ما هم ازش کاملا همین معنا استفاده میشه که ببینید این روایت رو نمیدونم الان تو این نقل کرده این روایت یا روایت نقل نکرده، آهان خراج اهل العراق، تو یکی از این روایات ها اشاره به این نکته میکنه که چطور میشه که زکات واجب نباشه در حالی که عامت و خراج اهل العراق من. یعنی چی؟ این استدلال یعنی چی؟ مگه خلفایی هستن که خیلی متشرع هستن امثال اینها؟ اونا که این معناش اینه که مگه میشه از زیر بار این زکات دری در حالی که عامه خراج اهل عراق از همین حبوباته و غیر اصناف تسعه اصناف دیگر هم پیدا بوده که تو عراق خیلی زیاد بوده و امثال این ها. خود همین قرینه است بر این که ناظر به ظرف طبیعی است. این مطلب رو آقای روحانی و ممکنه روایت علی ابن مهدی هم همینو میگه دقیقا. میگه که عرض کنم راست میگن زکات واجب نیست ولی باید بدید، یعنی کذالک هو، یعنی زکات واجب نیست ولی در ظرف تقیهی که شما مجبورید باید این زکات پرداخت بشود. در نه حکم شرعی رو داره بیان میکنه دیگه، حکم شرعیش اینه دیگه، بله دیگه تقیه است، خلاف تقیه رفتار کردن دیگه، تقیه واجبه دیگه. بله از زکات علا کل، حتی اگر با تعبیر علا هم باشه که تو قطعه دوم اول این روایت علی ابن مهدیار و زکات علا کل ما کیله به سا هم باشه، این ممکنه این علا کل ما کیله به سا به عنوان ثانوی، به عنوان تقیه، چون ظرف تقیه است امام علیه السلام فرموده باشه. این مطلب رو تو کلام آقای روحانی هست ولی یه جواب عجیبی داده بر این مطلب. من عبارتشون رو میخونم.
خراج و زکات
دو تا بوده
قدیم، یعنی هم زکات
میگرفتم
هم خراج
میگرفتم،
یعنی چطور عمل
کردن؟ نه همونه، البته بعضی اقسام خراج متفاوت بوده، یعنی خراج به آیه قاد زمین هایی بوده که ملکیت اصلیش ماله خراج اینگاه گویه معنی وسیع گاهی قاد داره در مقابل زکات هست، ولی گاهی قاد معنی خصوص نسید داره به اینها. حالا باشه، یعنی اراضی مفتوم انوه گاهی قاد خراج به عنوان اجرت زمین بوده، موقوفه بوده، موقوفه مسلمین بوده، اصلا مالک زمین نبودن، دهیک باید پرداخت میکردن تا یعنی اجرت اینکه این مال در اختیارشون قرار بگیره، خراج گاهی به این معنا. ولی گاهی قد دارن خراج به معنای گسترده است و زکات رو هم در معنی میگیره، آمد و خراج اهل العراق من اینجاست. آقای روحانی اینجا اینجور میگن که و دعوا ان التوقيع المذكور ظاهر في الوجوب فيهمل على التقيه. یک مطلب این حرفی خود این روایت علی ابن مهدی ها رو شما حمله به تقیه کنید، مدفوعتون بند احتمال کن المقام مقام تقیه، خلاصه مدفوعون به تصدیق امام علیه السلام به صدور الاخبار نافیه. حالا اون بمانم فلو کان المقام ما یقتل تقیه لما صدوزده ایلالی که من اینو کار ندارم. کما ان احتمال ان یکون علیه السلام قد بین الحکم فی مورد تقیه به معنا انه ارشد سائل الى ما یعمله فی مورد تقیه مدفوع به انه علی هذا لابد من الالزام بذلک بان یلزمه بالعمل بالحکم المذکور فی مورد تقیه. الزام کرده دیگه، گفته علیه زکات رو. بله شما ممکنه بگید که یعنی بحث سر مشکل الزام نیست، مشکل اینه که اطلاق روایت استفاده میشه که هم در مورد ظرف تقیه باید این کارو کرد هم در غیر ظرف تقیه، اطلاق داره دیگه. خب آقای خویی میاد به قرینه تصدیق همین روایت رو و روایتهای دیگه‌ای که علا داره علاهاشو هم لور استحباب میکنه، یعنی ظاهر روایت که وجوب هست از ظاهر روایت به قرینه این روایت رفعیت میکنه هم دوباره استحباب میکنه. خب ما میگیم چرا این کارو بکنید؟ به ظهور روایت در وجوب عکس کنید، اطلاق روایت در شمولش نسبت به ظرف اختیار را ازش رفعیت کنید. ما نمیخوایم بگیم حتما این معنا صحیحه ها، مثلا بگیم دو وجه وجود داره، هم میشه در اطلاق تصرف کرد هم میشه در حمله به تقیه تصرف کرد. حالا آقای خویی اینا اصلا مبناهاشون با این ناسازگاره، آقایون معمولا اینجوری تعبیر میکنن، میگن اگر بشه تصرف در اطلاق کرد یا تصرف در، به اصطلاح میگن تصرف ماده یا تصرف در هیئت، تصرف در هیئت یعنی تصرف در اطلاق روایت نسبت به جمعی صور، تصرف در ماده یعنی در ظهور روایت در وجود، میگن تصرف در هیئت مقدمه. اگر جایی امر دائر به این باشه که تصرف در ماده بشه یعنی از وجوب رفعیت بشه، معذرت میخوام، تصرف در ماده یعنی در اطلاق، تصرف در هیئت یعنی ظهور هیئت در وجود. اگر امر دائر باشه بین این که تفرق در هیئت بشه یعنی از ظهور هیئت در وجوب رفعیت بشه، یا تفرق در ماده بشه یعنی اطلاق ماده تفرق بشه، میگن تفرق در اطلاق باید بشه، نوعاً اینجوری مشبه کردن. در حالی که اگر اینجور مشک کنیم که اصلا در ما نهنسی باید تصرف در ماده کرد و اطلاق روایت رو کنار گذاشت، ولی ما اونو قبول نداریم، ما میگیم بستگی به مورد به مورد داره، گاهی اوقات ظهور اطلاقی قوی تره، اطلاق هیئت قوی تره، گاهی اوقات ظهور اطلاق ماده قوی تره. بنابراین به نظر میرسه که وجهی نداره که این روایت علی ابن مهدیار رو متعین بدانیم، قرینه قرار بدیم که حتما حمله بر استحباب باید بشه، حمله بر استحباب باید بشه. حالا اینجا یه سری بحثایی تو کلام آقایون دیگه هست، مرحوم حاج آرزو یه سری بحثایی دارن، مرحوم آقای منتظری یه سری بحثایی دارن، مرحوم آقای هاشمی یه سری بحثایی دارن. این بحثا رو ملاحظه بفرمایید، من حالا بعدی حرفاش رو الان میگم ولی تفصیلش باشه برای شنبه. فردا عرض کنم خدمت شما دوستانی که کلاس بحث کلاس راهنمایی ما هستن، بعد از ظهر ساعت 5:25 خدمت دوستان هستیم. مصباح الفقهای مثل الفقه حاج آقارضا و کلام های منتظری رو مطالعه بفرمایید، بحثمون محورش این دو تا کتاب خواهد بود. عرض کنم خدمت شما تو مصباح الفقه یه نکته ای رو متعرض میشه، میگه اصلا اینکه ما روایت ها رو قابل جمع عرفی ندانیم اینجور نیست، بعضی از روایت ها قابل جمع عرفی هستن، بعضی هاش قابل جمع عرفی نیستند. این میگه روایت ها یه نفق نیستن، مضمون روایت ها با هم دیگه فرق دارن. اینو دقت بفرمایید، تفاوت این روایت ها در چیه، کدوم دو دسته روایت کرده، اینو دقت کنید. چرا بعضیشون میگه جمع عرفی دارن، بعضیشون میگه جمع عرفی ندارن، یه نکته. نکته دوم این که یه بحثیشون داره مرحوم حاج آقارضا در مورد این که اینجا جای حمله بر استحباب نیست، اینجا رو باید حمله بر تقیه کرد. بعد از اونم بر میگرده این بحث این که اینجا جای حمله به تقیه هست نیست، نمیدونم اون بحث ها رو ببینید، خیلی بحث مندمجه، یکیش چی میخواد بگه خیلی سخت هست و جنبندی مطلب ایشون راحت نیست که ببینیم چجوری مش میشه. این هم دو نکته. نکته سومی که آقای منتظری در مورد خیلی از روایات یکی یکی که بررسی میکنه، بعضیشون میگه اینجا وجهی بر حمله به تقیه نداره، چون امام علیه السلام یه بیانهای اضافی دارن، اگر میخواست تقیه ای باشه نیاز به این بیانات اضافی نبود. این نکته رو دقت کنید که اون آقای البته آقای منتظری هم اشاره کرده به این مطلب، ولی خیلی فقط یه اشاره کرده تو بعضی از مواردش، بعدن هم خیلی روش چیز نرفت. اون حمله به تقیه‌ای که تو اون روایت ها به اصطلاح اگر درستن باشه، حالا بعضیش هم به نظرم درست نیست، حمله به تقیه به عنوان حمله جهت صدور روایت بر تقیه است، و الا حمله بر صورت تقیه اون اشکالاتی که ایشون مطرح میکنه اصلا نداره. یه جایی ایشون اشاره به این مطلب میکنه در دیل یکی از این روایت ها، ولی تو روایت دیگه اصلا این بحث رو دنبال نمیکنه، بعدن هم خیلی روش تکیه نمیکنه، در حالی که تکیه اصلی اینجا باید همین باشه. یعنی با توجه به روایت علی بن مهدیار اگر بخوایم حمله بر تقیه هم بکنیم، حمله بر صورت حکم صورت تقیه است، نه حمله بر عرض کنم خدمت شما که امام علیه السلام تقیه کرده در مقام بیان. اینجا یه نکته ای رو دو تا نکته رو عرض بکنم. یکی این که آقای بعضی از آقایون تو بحثای تقیه و امثال اینها که وارد میشن، توجه به تاریخ اون فتواهای عامه نمی کنند و خب میگن مثلا اکثریت فقهای عامه قائل به این هستن که زکات در بیش از 9 چیز هست، در مطلق حبوبات هست. بعد شروع میکنن ذکر کردن مالک هست، شافعی هست، کی هست کی هست. خب اینا همه بعد از امام صادق هستن، البته مالک باز زمان امام صادق بوده، ولی زمان امام صادق باز مالک خیلی اونچنان چیزی نداشته، قدرتی نداشته. در زمان امام صادق اونی که فتواش مطرح هست ابو حنیفه هست که مثلا مطرحه. و اینی که توی اقوال علما اینجا تو مغنی ابن قدامه اقوال‌های زیادی در مصنف نقل شده، اینکه و همچنین آقای منتظری هم مطالبی رو نقل میکنن که خیلی ها مثلا زکات رو در نه چیز منحصر دونستن. بله خیلی ها زکات رو در نه چیز منحصر دونستن، ولی از خود همین روایات استفاده میشه که از روایات ما هم در اینجا هم به طور کلی در خصوص مقام اون فتوایی که محط عمل بوده فتوای ابو حنیفه بوده، عامت و خراج اهل العراق من، پیدا بوده که از همه اینا زکات میگرفتن. نکته دیگه این که عرض کنم خدمت شما، ابو حنیفه خیلی در عراق نفوذ داشته. ابو حنیفه البته حکومتی نبوده ابو حنیفه، ولی فقیه اهل العراق ابو حنیفه بوده. من تو ذهنم هست که یه جایی دیدم امام صادق میگه اما قول ابو حنیفه رو که من نمیتونم رد کنم، یه همچین تعبیری رو حالا باید مراجعه کنم ببینم اگه اشتباه نکرده باید. نه ابن ابی لیلا، اما قول ابن ابی لیلا فلا افتتی و رده مال اونه. ولی علاوه تقدیر در بحث های مربوط به تقیه و فتوای عامه دو سه تا نکته باید حتما مد نظر باشه. اینکه روایات ما از کدوم امام هست، فقیهی که ما میخواییم مطرح کنیم تاریخش کیه، اون فقیه، اون فقیه هایی که اونجا هستن میزان نفوذشون چقدر هست، راوی مربوط به کجا هست، این مجموعه ها رو باید با هم دید. خیلی بحثایی که اینجا شده بحثای به هر حال غیر فنی هست، کلمات آقایون بعضی وقتا بحث باید ریز ریز مطرح بشه که اگر ادعای تقیه میشه تقیه در مورد چی امثال اینا. عرض کردم هم بحثای کلی تقیه رو باید بعد نظر داشت، یعنی فتواهای کلی، هم اینکه این فتواهای خاص ممکنه ما مثلا ابو حنیفه رو به طور کلی بگیم که اینقدر مثلا نفوذ نداشته، ولی در ما نهنفی با توجه به روایت عامت و خراج اهل العراق من و اصلا تو همین روایت نگاه بکنید، تو روایات همش تکیه میکنه که انهو یقولون که زکات داره. پیداست فتوای متعارفی که لااقل راویای ما که راویای کوفی هستن نوعاً باش مواجه بودن، فتوایی بوده که در غیر نه چیز هم زکات قائل بوده. ما برای به دست آوردن فتوای عامه هم به کتابهای خود سنی ها باید مراجعه بکنیم، هم خود این تعبیراتی که اینجا هست خودش گاهی اوقات کمک بیشتری میکنه تا روایت های دیگه. حالا این بحث ها رو ببینید انشاءالله بقیه بحث فردا. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.